و ان کان علی الوجه الثانی الراجعه الى وجود العلم الاجمالی به ثبوت حکم مردد بین حکمه. خب بحث ما در مورد این بوده است که مرحوم فاضل تونی فرمودن اجرای اصل براءت علاوه بر این که نیازمند تحقیق و تفحص در کتاب و سنت می باشد، نیازمند این است که از اجرای اصل در یه موردی اثبات حکم از جهت دیگر در این مورد یا مورد دیگر لازم نیاید، چون ادله براءت در صدد نفی حکم می باشند. به تعبیری ادله نافیه هستند و ادله حجیت آنها همین مقدار به ما اجازه می دهد، به ما اجازه اثبات حکم نمی دهد. مرحوم شیخ انصاری فرمودند ادله براءت و اصول عدمیه دیگر یا در دائره موضوع جاری می شوند، موضوعی که حکم مترتب بر آن موضوع می شود، یا در دائره خود حکم جاری می شوند. اگر در دائره موضوع جاری شوند، از نفی یک موضوع احراز موضوع دیگر لازم آید و در نتیجه حکم دیگری ثابت گردد، این عقلاً و شرعاً هیچ مانعی ندارد و بلکه این برمیگردد به مسئله مقتضی و مانع، برمیگردد به مسئله سبب و مسبب و عملکرد عرف عقلا و عملکرد شارع به این گونه است که در هر موردی که موضوعی ثابت گردد، حکم هم بر آن موضوع مترتب می شود و نکته جدید و بلکه تخلف از آن جایز نیست، چون تخلف معلول از علت جایز نیست، تخلف علت هم از معلول جایز نیست، سبب و مسبب میشه نظیر علت و معلول میشه. اما ادامه بحث که ابتدای بحث امروز دیروز توضیح دادم، اما اگر ادله براءت بخواد در جانب حکم جاری بشه، مرحوم شیخ میفرمایند که در اینجا در حقیقت بازگشت میکنه به بحث علم اجمالی. چرا؟ چون شخص مردد است بین دو حکم، یا لزوم اجتناب از این ظرف و عدم لزوم اجتناب از اون ظرف، یا لزوم اجتناب از ظرف ب و عدم لزوم اجتناب از ظرف علم. علم اجمالی دارد اما مردد است حکم بین حکمین، یکی از این دو حکمی که گفتیم. در اینجا اگر غرض جاری کننده اصل براءت فقیه که میخواد در یه موردی اصل براءت جاری کنه، اگر غرضش این است که هم حکمی را نفی کند هم حکمی را اثبات کند، حکمی را ظاهرا نفی کند و حکمی را ظاهرا ثابت کند و میخواد برای هر دو مورد اثر برش مترتب کنه، اگر گم روشن کنید پنکره، سلام علیکم. کمشون شده بفاق باید کم ترش کنید چون پنکه های قدیمی زورش زیاده، مال زمان شاه. خب بیاد اینجا بشونید راحت‌تر باید. اگر ادله براءت غرض فقیه از جاری کردن دلیل براءت این باشه که حکمی را نفی کند ظاهرا و حکمی را هم ظاهرا ثابت کنه، این که میگیم غرض فقیه این باشه، میخواد بر هر دو ترتیب اثر بده ها. مثلا ببینید دو تا ظرف آب داشت، یقین داره که در یکی از اینها نجاست افتاده، نمیدونه ظرف الف یا ظرف ب، غرضش اینه که میخواد ظرف الف رو چکار کنه؟ استفاده کنه، اصل براءت جاری میکنه. از طرف دیگه نیازمند ظرف به هم هست، مثلا با ظرف الف لباسش رو تطهیر میکنه برای صلات، ظرف برم به خاطر اینکه لزوم اجتناب داره میخواد خودش را فاقد الماء کند که در نتیجه مجوز چی بشه؟ تیمم پیدا کند. متوجه شد چی شد؟ فقیه از اجرای اصل براءت در یه موردی دو غرض دارد، نفی حکم ظاهرن و اثبات حکم ظاهرن، و بر هر دو میخواد ترتیب اثر بده. ظرف الف را میگوید اصل براءت جاری میکنم، در نتیجه ظرف پاک است، نجس نیست. خب با این میخواد لباسش رو تطهیر کنه برای ساتر صلات. ظرف برو میخواد ترتیب اثر بده، میگه خب این لزوم اجتناب داره دیگه، چون علم اجمالی میگه یا این نجسه یا این نجسه. وقتی اصل براءت میگه این نجس نیست، ظرف الف نجس نیست، پس ظرف چی نجسه؟ خب اینو میخواد بریزه دور و در نتیجه چی بشه؟ فاقد الماء بشه که مجوز چی پیدا کنه؟ تیمم پیدا کنه. در این صورت مرحوم شیخ میگه به نظر ما حرف فاضل تونی درسته، ما حرف تو قبول داریم. چرا؟ به خاطر همین دلیلی که گفتیم، ادله براءت به فقیه این مقدار اجازه را میدهد که حکمی را نفی کند، اما به او اجازه یا حکم دیگری نمیدهد، حتی اگر لازمه واقعیش هم باشه، مثل بحثی که دیروز گفتید. در اینجا اگر ظرف الف پاک باشه، نتیجهش اینه که ظرف ب قطعا نجس است، لازمش اینه دیگه. حتی اگر لازمش هم باشه حجت نیست. چرا؟ چون لوازم اصول حجت نیست، حکم ظاهری فقط خودش حجته، حاشیه حکم ظاهری، آثار مترتب بر حکم ظاهری که ازش تعبیر میشه به لوازم، حجیت نداره. اما اگر اینگونه نباشه، حتی باز مرحوم شیخ دوباره متذکر میشه که میگه البته اگر بخواد نفی موضوع کند تا اثبات موضوعی دیگه بشه، این حجت همونجور که گذشت و در استثناء میگه بحثش تکرار بحث قبلی. اما اگر غرض فقیه این نباشد، آقا ظرفی داریم، ظرف الف نجسه یا ظرف ب نجسه، میخواد اصل براءت جاری کنه در ظرف الف، فقط میخواد وضو بگیره، نظری به ظرف ب نداره، نیازمند استفاده از ظرف به هم نیست، در صدد اثبات نجاست ظرف به هم نیست، چون هیچ منشأ اثری برای اون نیست. مثل اینکه یه ظرف دارد و شک دارد که اون ظرف نجس شده یا، درست مثل اونجا میشه. مرحوم شیخ میگن بله ما اینجا رو قبول داریم، درسته، اما مشکل اینه که مشهور علما در اینجا اگر بخوان اصل جاری کنن در ظرف الف، خب ظرف به چی میشه؟ اونم اصل جاری میشه دیگه، تعارض میشه. یا باید در هر دو اصل جاری کنه تعارضا، یا باید هر دو رو چیکار کنه بذاره کنار، یا اینکه احدهما رو اصل جاری کنه که شما فاضلتونی بگید احدهما رو ترجیح بلا. بعد بحثو به اینجا میرسونه که بابا جون من، علت این که در چنین مواردی اصل جاری نمیشود علت چیه؟ وجود معارضه. خب ما تفاوت حرف فاضل تونی رو با مشهور توضیح دادیم جلسات قبل، دوباره توضیح میدیم. حرف فاضل تونی بازگشته به این میکنه که اصلا فاعلیت فاعل وجود نداره، اصلا از ریشه جاری نمیشه. نظر مشهور این است که اصل جاری میشود اما قابلیت قابل نیست. فایده این دوتا بسته کجا ظاهر میشه؟ غیر از مورد تعارض، غیر از آثاری که در مورد تعارض دارن. خوب مثلا خوب دقت کنید، یه بحث جلوتر میاد از بعض علما نقل میشه و این وقت ذهنت روشن میشه. ظرف الف اصل براءت جاری شده نشد، ظرف ب چی؟ اصل براءت جاری شد دیگه. نهایتا اگه من دوتا ظرف رو بخوام استفاده کنم در آن واحد نمیشه دیگه، چون این اصل براءت ها با همدیگه سازگاری ندارد. اما اگر کسی فرض مثال میذاریم در اینجا با خودش عهد کرده باشه که حق نداره در زندگیش اصل براءت جاری کنه، چی؟ اونا با جاری کنه دیگه، الان جاری کرد دیگه، درسته تعارض و یا مثالای دیگه. حالا جلوتر میرسیم که بعضی از علما میگه در اینجا میتونه ظرف آبو برای وضوء استفاده کنم، اما میتونه لباس نجس رو باش بشوره، اما نمیتونه نجاست رو داخلش وارد کنه. تو بحث قلت و کریت، اگه شما قلت رو ثابت کردید، آب قلیل به محض ملاقات با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. شما میتونید آب بریزید، اما نمیتونید نجاست رو داخل آب چیکار کنید؟ وارد کنید. به ثمرات دیگه براش مترتب میکنه. بعد در پایان مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اتفاقا فاضل تونی هم باید مرادش همین باشه، شرط جدیدی نداره، منظورش همینه. یکی از شرایط اجرای اصل براءت این است که معارض وجود نداشته باشه. بعد میگه اتفاقا خود فاضل تونی هم در بحث استصحاب از این شرط همین جوری تعبیر کرده، گفته به عدم وجود چی؟ معارض. این بحثی بود که دیروز هم توضیح دادم، امروز هم توضیح دادم. عبارت رو پیاده نمیشه دیگه، طبق نظر مشکور پیاده نمیشه چون تعارض وجود داره. آقای فاضل تونی میگه نه، علت اینکه از جاری نمیشه تعارض نیست، چون مثبت حکم از جهت دیگر است. خلاصه میگن جاری نمیشه، میگه از جاری نکرد. ها؟ با چه کشون میگه؟ اینجا عبارتش که نمیسازه که، اما به تعبیر دیگه حرفش مرحوم شیخ گفتم دیروز مثل مرحوم مظفر میخواد جمع کنه، ولی ظاهر عبارت فاضل تونی اینه که قشنگ داره میگه که اگر در موردی اصل براءت جاری کنید، حکمی را نفی کنید، بگه ظرف الف نجس نیست، مثبت حکم در جهت دیگه باشه، ما در چنین جاهای اصل و پیاده نمی کنیم. مرحوم شیخ میخواد بگه ریشش باز برمیگرده به خاطر وجود معارض هست، میگه شاید مراد ایشون هم همین باشه. این جنبندی دیگه، ولی دیگه حالا سریع عبارتش که نیست. خب عبارت داشته باشه. و ان کان علل وجه ثانی، ضمیر کانه به چی برمیگرده کاظمی؟ ایجابه للحکمه. اگر لازم گردانیدن اصل براءت مر حکمی را بر گونه ثانی باشد، گونه ثانی در مقابل وجه اوله، و وجه ثانی چیه؟ یعنی نفی حکمی ملازم با اثبات حکم از جهت دیگر باشد، به تعبیری اصل براءت در دایره حکم جاری شود، در دایره موضوع جاری نشود. من برای خودم همه رو نوشتم و توضیح دادم، یعنی بالای کانه قشنگ بالای وجه ثانی هم نوشتم، یعنی نفی حکم ملازم با اثبات حکم از جهت دیگر باشه. اگر اینجوری باشه که بازگشت میکنه به چی؟ علم اجمالی. الراجعه، الراجعه صفت برای چه کازمی؟ وجه ثانی. علل وجه ثانی راجعه الى وجود العلم الاجمالی به ثبوت حکم، بالاش می‌نویسیم مثل لزوم اجتناب، مرددن بین حکمین. الان لزوم اجتناب یه حکم یا دو حکمه؟ چرا میگه حکمن بین حکمین؟ لزوم اجتناب از این ظرف و عدم لزوم اجتناب از اون ظرف، یا لزوم اجتناب از این ظرف و عدم لزوم اجتناب، ظرف علف میشه دو حکم. چون وقتی موضوع متفاوت بشه حکم به تبع موضوع چی میشه؟ قضیه شخصیان دیگه. حکم لزوم اجتناب مردد است که بر موضوع الف بار میشود، بر موضوع به این اعتبار میشه دوتا حکم. مثل این که الان مثلا یه شخصی دروغ بگه، خب این یه حکمی داره، اون شخص دوم هم که دروغ بگه حکم دیگه، هر دو کار حرام انجامه، حکم حرامه، اما دوتا حکم در قضیه شخصی که میشه دوتا به تبع موضوع متفاوت میشه. درست مرددن دیگه، مرددن بین حکمه. فا این اریده، اگر اراده شود، این اریده رو کاملا توضیح دادم، شما باید یاد بگید بنویسید اریده چی میشد؟ یعنی اگر فقیه چنین قصدی رو داشته و واقعا بخواد از این اصل دو تا نتیجه بگیره، چی نتیجه؟ این اریده به اعمال الاصل فی نفی احدهما اثبات الاخره، بالای اثبات الاخره علامت بزنید، به تعبیری انگیزه فقیه این است که از اجرای اصل براءت در چنین مواردی دو ثمره را تحصیل نماید. مثلا برای تقریب به ذهن میگم، مثلا با اجرای اصل براءت و نفی نجاست از ظرف الف این مجوز حاصل می‌گردد که نمازگزار لباسش را تطهیر نماید. چون دیگه وقتی شما گفتی آب ظرف الف پاکه، خب با آب پاک می‌تونی لباس نجس رو بشو. و با اثبات حکم به لزوم اجتناب از ظرف دوم یا ظرف ب، میخواهد مصلی را فاقد الماء نماید. فرض کنیم آب دیگه ای نداره، هم دیروز خونیم انحصر طهورن، مثل اونجا فاقد الماء نماید تا موضوع جواز تیمم را تحصیل نماید. ببینید از هر دو طرفش فقیه چیکار کرد؟ اگه انگیزش این باشه، مرحوم شیخ انصاری میگن ففیه، چرا؟ ففیه نظران و فیه بحث و ماین قبول نداریم. چرا؟ چون مفاد ادله براءت فقط به فقیه اجازه میدن که یه چیز رو نفی کنه، به فقیه اجازه اثبات نمیده. ان مفاد، چشم، ان مفاد ادلت اصل براءت، یعنی وقتی شما داری میگی در رفع امالای علمون، به شما چقدر اجازه میده؟ نفی دیگه. همانا مفاد ادله اصل براءت، زیر اصل براءت بنویسید و همچنین اصول عدمی دیگر. ما اینو قبلا بحث کردیم، این بحث مختص به اصل براءت نیست، هر اصل عدمی دیگه و همچنین اصول عدمی دیگر. خب مفاد ادله اصل براءت چیه؟ مجرد و نفی تکلیف. ای کاش بگم مجرد و نفی شی دون اثباتهی، نه اثبات تکلیف، حتی اگر اون اثبات لازمه واقعیش باشه. و این کانل اثباتو لازمن واقعیان لذالک النف، حتی اگر ببین وقتی شما بگی که یا ظرف الف نجس یا ظرف ب نجسه، وقتی میگی ظرف الف نجس نیست، به خاطر اون علم اجمالی، پس کدام ظرف نجسه؟ لازمه واقعیشه دیگه. ولو اینکه لازمه واقعیش هم باشه، باز حجت نیست. بالای واقعیان علامت بزنید بنویسید. مثلا در مثال مذکور لازمه واقعی حکم به عدم کریت ما، ویدیو بذارید، وقتی شما میگید که اون موقعی که نجاست با آب برخورد کرد این کر نبوده، خب لازمه واقعیش چیه؟ حکمه به نجاست آن به مجرد ملاقات با نجس می باشد. فافای تعلیل، تعلیل برای چیه؟ دون اثباتهی. چرا ادله براءت اجازه اثبات نمیدهد؟ چرا شما حتی نمیتونی لوازم رو ثابت کنی؟ چون احکام ظاهریه. فان الاحکام الظاهریه انما تثبت به مقدار مدلول ادلتها. چرا به مقدار مدلول ادلتها است؟ چون تعیین وظیفه عملیه، غرضش رفع حیرت و بیشتر از این اصلا انگیزه نداره. بالای فان الاحکام الظاهریه علامت بزنید بنویسید. به تعبیر دیگر لوازم امارات حجت می باشند ولی لوازم اصول حجت نمی باشه. این اصطلاح علمی شونه. بالای تثبت و به مقدار مدلول ادلتها علامت بزنید بنویسید، زیرا احکام ظاهریه در شرایط خاص و در جهت رفع حیرت و سرگردانی مکلف و خارج گردانیدن او از بنبست و اینکه کلبهائم رها شود فیلگو صادر شده است. کسا میگن اصول عملی لطف شاره، اون آیه قرآن که میفرماید که خدایا اونی که لا تحمل علینا ما لا طاقت بهی، اشاره به این موارد داره که بعضی میگن مگه چیزی که ما طاقت نداریم تکلیف به مالایی، نه اینا رو میگه شاره مقدس. میتونست بگه کتاب هست، سنت هست، عقل هم هست، اجماع هست، باید احکام رو استخراج کنید، اما اومد لطف کرد و اگه یه مورد گشتی پیدا نکردید، حیرتی، سرگردانی، شکی، مثل استعمال دخانیات در زمان ما که بین مراجع اختلافه، بعضی میگن قاعده لازره شاملش میشه مثلا مکارم، بقیه میگن شاملش نمیشه چون ضررش ضرر چی هست؟ تدریجی، ضرر دفعی نیست. خلاصه براءت جاری میکنن به لحاظ شرعی، به لحاظ چی؟ حکم شرعی که وجود داره. خب ولا یتعدا، ولا یتعدا واوش عطف تفسیریه، داره همون تثبت و به مقدار مدلول ادلته ها رو توضیح میده. یعنی چی بیشتر از مدلول ادله ثابت نمیکنه؟ مدلول مالا یعلمون اینه که فقط نفیه، اثبات نیست. ولا یتعدا و تجاوز نمیشود الا از ید منهو، منهو به چی میخوره؟ مدلول ادله. تجاوز نمیشود به بیشتر از مدلول اون ادله به مجرد ثبوت الملازمه، به صرف اینکه بگه آقا تو خارج همین میشه دیگه، وقتی ظرف الف نجس نیست، خب یعنی ظرف ب نجسه دیگه، خدا و خرما که نمیشه، یکیشو باید بچسبه دیگه. بینهو، ضمیر بینهو میخوره به ازیت و بین ما ثبت، بالای ما ثبت میرسید به واسطه اصل، بین اونی که با اصل ثابت بشه و بین اون اضافه، ولو اینکه ملازمه واقعی هم باشه ولی باز قابل اثبات نیست، الا مگر اینکه این حرف حرفی که دیروز خوندیمش، مگر اینکه اون اصل در دائره موضوع جاری بشه. خب بله قبول داریم، اون چون برمیگرده به مسئله احراز موضوع، الا ان یکون الحکم الظاهری و ثابت و بالاصل موضوعا لذلك الحکم الاخر کما ذکرنا فی مثال براءت ذمته عن الدین والحج. این مثال ما خوندیم، اگه یه نفر یه مقدار پول داره قطعا با این پول مستطی میشه، یه طلبکار داره خونش وایساده میگه من طلب دارم، اصل براءت میگوید تو بدهکار نیستی، اون با دلیل بیاره ثابت کنه. خب وقتی تو بدهکار نیستی، خب این موضوعش میشه که پس مستطی هستی، پس حج برای تو چیه؟ واجب هست. و سیجی و توضیح و ذالک فی باب تعارض الاستصحاب. این تمام. اما اگر قرض فقیه این نباشد که هم حکمی را نفی کند هم حکمی را ثابت کند، منشأ اثر قرار بده، قرضش اینه که فقط یکی رو منشأ اثر قرار نفی کنه. و این اورید به اعمال هی، اعمال چی؟ اصل فی عهدهما، عهدهما منظور اشاره به اون عناین داره، مجرد و نفی هی، نفی چی؟ تکلیف، برمیگرده به ضمیر قبلی، دون الاثبات، فهوه جارن، فهوه میکنه اون اصل، اصل جاری میشه. اما مشکل چیه؟ الا انهو اون جریان اصله، معارضون به جریانهی، جریان اصل آخره. فل من یادم را شما سوال داشتی الان بشمارم. فلازمو اما اجراؤهو، اجراء چی؟ اصل فیهما، چند تا کار میتونه بکنه، یا اصل در هر دو طرف جاری کنه. فیلزم طرح ذلک العلم، آقا شما اگه اصل در دو طرف جاری کنید و بخواید بهش عمل کنید چه؟ مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. لعجل العمل بالاصل. و اما اهمالهو، اهمال چی؟ اصل فیهما، بگیم آقا نه در ظرف الف و است عمل میکنیم نه در ظرف ب فهوال مطلوب، ما دنبال همین بودیم تعارضا و اما اعمال و احده ما چی؟ بالخصوصه فترجیحهم بلا مرجحن. نعم بفهمم. چون از اجرای اصل به دنبال اثبات حکم نیست دیگه، میدونی میگه نمیارش دیگه، ترتیب اثر هم بهش نمیده. هست رب شیء یحصل بلا هست، اما فقی نمیخواد ترتیب اثر بده. فقی به چه مقدار ترتیب اثر میده؟ به مقدار ایراد فاضل طولی چی بود؟ اگر شما بخواهید حکمی را ثابت کنید میشه اثبات حکم بلا حجت، فقی این کارو نمیخواد بکنه، فقط میخواد به دلیل براءت در حیطه خودش عمل کنه، نه بیش ظاهرش نمیخواد تجاوز کنه. مگه ادله براءت به فقیه مقدار اجازه رو نداده؟ مقدار اجازه رو که داده که عمل میکنه. بله این جاها چرا نمیتونه عمل کنه؟ مختزی وجود نیست؟ نه مانع وجود داره. مانع چیه؟ تعارض. چرا شو نمیتونه ظرف برو کلا چشم پوشی کنه که از موضوع مسئله خارج کنه که تعارض پیش میاد. پس عدم اجرای اصل براءت ربطی به حرف توی فاضل تونی ندارد در مورد دوم، بلکه با خاطر وجود چه؟ معارضه. نعم خوب دقت کنید، یه بحثی رو قبلا خوندیم صفحه 180، اونجا مفصل بحث کرده بودن در مورد این که در بعض، دقت کنید با من باشه، در بعضی از موارد آدم اگه اصل عملی جاری کنه مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد، مخالفت احتمالیه پیش میاد، یک مخالفت التزامیه هم پیش میاد، اما گفته بودن مخالفت التزامیه اشکالی نداره. آقا دو تا ظرف هست اینجا، من یقین داریم یکیش نجسه، میگم من قلبا میگویم نجس نیست اما در عمل از یکیش اجتناب میکنم، اشکال داره؟ دو تا ظرف، چون اصول دین که نیست، توحید که نیست، نبوت اینها که نیست که بگم معلوم شه اینا رو بحث کرد، التزام قلبی لازم نیست، التزام عملی لازم، اونم چی؟ باید مخالفت قطعیه عملیه پیش نیاد، چون دهنکجیه به چی میشه؟ لذا میگه اگر در یه موردی، خوب دقت کنید، اگر در یه موردی اجرای اصل ضرری به علم اجمالی نزنه، یعنی چه ضرری به علم اجمالی نزنه؟ یعنی سر از مخالفت قطعیه عملیه در نیاره، در اینجا میگه اجرای اصل اشکالی نداره و اون معارضه ضرری نمیزنه. نعم لو لم یکن العلم الاجمالی فی المقام مما، اگه اون علم اجمالی که در اون مورد وجود دارد از جمله مواردی باشد، از جمله مواردی نباشد که یزر رو ترهو، طرح اون علم اجمالی چیکار کنه؟ ضرر بزنه، لازم العمل بهما، به هر دو اصل بالای یزر رو علامت بزنه. ببینید به تعبیری مخالفت قطعیه عملیه را در پی ندارد، مثل کجای عربیات هست؟ مثل دوران ام بین حرمت و وجوب. چرا در دوران ام بین حرمت و وجوب؟ چون در خارج انجام میدی انجام نمیده، مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد. و نهایتا مخالفت احتمالیه و مخالفت التزامیه لازم خواهد آمد که در گذشته مفصل بیان شد، این گونه مخالفت یعنی احتمالیه و التزامیه مضر نمی باشد. البته در همون گذشته اگر یادتون باشه در چنین موارد دو مبنا وجود داشت، بعضی میگفتن به هر دو اصل عمل میکنیم، به مختزای هر کدوم در هر مورد عمل میکنیم، بعضی میگفتن نه تخییر. لذا ایشون میگه کما تقدم انهو، انهو یعنی عمل به دو اصل، انهو میخوره چی؟ العمل به هما احد الوجهین فی ما اذا دار الام بین الوجوب و تحریم، بالا احد الوجهین علامت بزنید بنویسید، وجه دیگر حکم به تخییر وجه دیگر حکم به تخییر و طرح دو اصل بوده است، کما مر صفحه 178 و 179. کیفه کانه این چی؟ تکلیف ما در باب علم اجمالی چیه؟ حالا تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما اینه که هر دو اصل رو بذاریم کنار، بالا تأخیر بشیم، حالا یا بر دو اصل عمل کنیم، هر چی حالا اونجا تصمیم بگیریم. مهم اینجا بحث فعلی ما این که نمیتوانیم به اصل عمل کنیم به خاطر وجود معارضه، نه به خاطر حرفی که چی گفته بودن؟ فاضل طولی گفته بودن سقوط العمل بالاصل فی المقام لاجل المعارض. ولی لاجل المعارض بنویسید به تعبیری فاعلیت فاعل وجود دارد و مشکل در قابلیت قابل می باشد، نه اینکه فاعلیت فاعل یعنی اجرای اصل برخوردار از شرایط نباشد. چون فاضل تونی گفتن در این جاهایی که ظرف الف و به، اگه شما بخوای اصل جاری کنی در ظرف الف، لازمش اینه که اثبات کنی حکم لزوم اجتناب را در ظرف به، بگو پس شرایط نداره. شما بگو نه، اصل در اولی جاری میشه، در دومی هم جاری میشه، چون معارض داره، قابل عمل کردن نیست، مشکل از قابلیت، از مانع، مشکل به فاعلیت بر نمیده. ولا اختصاص لحاظ شرط، کدام شرط؟ انتفاع معارض. ولا اختصاص لحاظ شرط به اصل البراءت، منظور شرط، شرط معارضه، اینکه معارضی نباشه، بل یجری فی غیره غیر اصل براءت من الاصول و عدل. آقا همه اصولی نه، چه اصول عدمیه و چه اصول وجودیه، معارض باشه قابل عمل نیست. بعد میگم ولا الا، دیگه گفتم این قسمت داره مثل مرحوم مظفر میشه، مرحوم مظفر دعبش برای اینه که جمع کنه، شیوه خوبی آدم بتونه بین بیانات علما جمع کنه، البته به نحو چی؟ پسندیده باشه. ولعل شاید مقصود صاحب الوافیت ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ شرط بودن انتفاع معارض. و قد عبرش، شاهدم براش ذکر میکنه مرحوم شیخ، و قد عبر هو فاضل تونی تعبیر کرده است انهاز شرط، کدام شرط؟ انهاز شرط، شرطی که اینجا گفت فی باب الاستصحاب به عدم المعارض، این شرطی که اینجا گفت، این شرطی که اینجا گفته چی بود؟ ملازمه با اثبات حکم از جهت دیگر نباشد، از این مطلب تو باب استصحاب تعبیر کرده به عدم چی؟ معارض. این تموم شد، دیروزم تذکر دادم ادامه بحث ما تا اینجا، این چهار سه صفحه که خوندیم بحث اصولی بود، بحث اصولی ما این بود که آیا اصل براءت علاوه بر این که نیاز به تحقیق و تفحص داره، بعد قابلیت جریان داره، شرط دیگری داره یا نداره. ایشون گفتن فاضل تونی دو تا شرط ذکر کرد، شرط اول خوندیم، مرحوم شیخ انصاری شرط اول فاضل تونی رو قبول نکردن. بعد میرن سراغ شرط دوم از ثانی صفحه 455. این وسط چیه؟ این وسط دو تا مثال فاضل تونی زده بودن که خوندیم، میخوام در مورد اون مثالا یه مقدار چیکار کنیم؟ بیشتر بحث کنیم از نگاه اصولی و از نگاه فقهی، ربطی به اصل بحث اصولی که الان درش هستیم نداره. ان شاء الله برای جلسه فردا به حول قوه الهی پیگیری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.